رسم ولمسنون هدایت رو در مثل خورشید شنیدیم. ساعت 13 یک شنبه 19 دی ماه. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف. لطفاً با ما همچنان باشید. برنامه بربال سخن رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین میرباقری رو تقدیمتون خواهیم کرد با موضوع تحلیل وقایع پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بنابر آیات قرآن مجید.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش رو این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن چه را
اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين واعوذ بالله ان يحضرون ان الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت على اعدائهم اجمعین. وقایعی که بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده و کار به جایی رسیده که منتهی به شهادت بی بی دو عالم شده و حضرت در این مسیر شهادت رو انتخاب کردند گزارش شده و قرآن هم در آیات متعددی شاید ده ها آیه گزارشی از این واقعه داره و این واقعه رو توضیح میده که چه اتفاقاتی افتاده. البته لسان قرآن و بیان قرآن با سایر بیان ها متفاوته دیگه. بیان خدای متعال هست، از عمق و دقت مخصوصی برخوردار هست. من از بین این آیات 4-5 آیه رو به اندازه‌ای که فرصت مجلس هست کوتاه اشاره میکنم و یک نمایی از واقعی که اتفاق افتاده که حضرت زهرا سلام الله علیها برای برگرداندن ورق به میدان آمدن و به شهادت رسیدن تقدیم میکنم. شاید اولین آیه‌ای که بشود از قرآن بیان کرد که حکایت میکند این واقعه رو این آیه شریفه سوره مبارکه عنکبوت هست. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. خدای متعال از یک سنت الهی قطعی در این آیات صحبت فرموده و اون این است که نباید ما انسان‌ها گمان کنیم که اگر ادعای ایمان کردیم و مدعی شدیم که پای خدا ایستادیم، مؤمن به خدا و رسول هستیم، کار تمام میشه. بلکه امتحان‌های سنگینی پیش میاد. خدای متعال امتحان درست میکند که از او تعبیر شده به فتنه. فتنه ملاحظه فرمودید در لغت به معنی کوره است. کورهی که مثلا زرگرها یا دیگران از او استفاده میکنن، این کورهی که برای خالص کردن طلا زرگرها استفاده میکنن و درجه حرارت رو بالا میبرن تا حدی که ناخالصی ها جدا میشه و طلای ناب و خالص باقی میمونه، از این تعبیر به فتنه میشه. میفهمد آیا گمان مردم این حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا، همینقدر که ادعا کنن که ما خدا رو باور کردیم، رسول خدا رو باور کردیم، راه خدا رو قبول داریم، به همین حد اگر ادعا کنن رها میشن و هم لا یفتنون، اونها رو مورد امتحان قرار نمیدیم. ولقد فتن الذین من قبلهم، این سنت ما بوده، همه امم قبلی رو هم در مسیر امتحانهای سختی قرار دادیم و تو این امتحانها بوده که صفها از هم جدا شدن. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، هم اهل صدق اونایی که راستگو هستند در ادعای بندگی و ایمان باید معلوم بشن، همونهایی که در این مسیر ادعای دروغ کردن، واقعا بنده نیستند، به لوازم بندگی خدا ملتزم نیستند، دنبال نفس خودشون هستند، دنبال بازیگری هستند، ولی ادعای ایمان هم میکنن. این دوتا صف باید از هم جدا بشن. این دوتا صفی که به حسب ظاهر کنار هم هستند باید جدا بشن. و همین اتفاقی است که افتاده بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. جامعه مسلمان‌ها رو، جامعه کسانی که تو بدر و احد و حنین و خیبر و فتح مکه و کنار حضرت بودن، خدای متعال اینا رو یه امتحان سنگینی کرده و تو این امتحان سنگین کم افرادی موفق شدن. میدونید در روایات هست گاهی میفهمد 3 نفر الا 12 نفر، مابقی دیگه نتونستن دوام بیارن و اونچنان که خدای متعال میخواست از عهده این امتحان بیرون بیان. این یکی از آیاتی است که این صحنه رو حکایت میکنه. صحنه صحنه ای است که خدای متعال طراحی فرموده، صحنه امتحان خداست، یک امتحان بزرگ اتفاق افتاده تا صفها از هم جدا بشه. لذا در روایت هست وقتی ابو سفیان با عباس عموی وجود مقدس امیرالمؤمنین آمدن محضر حضرت، بعد از اینکه با دیگران بیعت کرده بودن مردم، به حضرت عرض کردن شما بیایید در صحنه، ما مردم رو میاریم با شما بیعت کنن. حضرت 2 جواب دادن، یه جوابی دادن به ابو سفیان که خب حالا این جواب مستقلی است، به او فرمودن که حالا من نقل به معنا میکنم، خطبه 5 نهج البلاغه بیان همون جوابی است که حضرت به ابو سفیان فرمودن. فرمودن که شما خودتون یه سر فتنه هستید، با شما که نمیشه حق رو پیروز کرد، خودتون یه سر درگیریه با اسلام هستید. همیشه یک طرف درگیریه با اسلام همین بنی امیه بودن که در ذیل این آیه شریفه خدای متعال بیان فرموده، اجمالا اشاره کرده که هازان خصمان اختصموا فی ربهم، 2 گروه هستن درباره پروردگارشون با هم دعوا دارن، نزاعشون سر دنیا نیست، نزاعشون بر سر منافع شخصی نیست. اختصموا فی ربهم. امام صادق علیه السلام فرمودن این آیه داستان ما و بنی امیه است. ما میگیم خدا راست گفته است، اونها میگن نه، حرف خدا درست نیست، سر این با هم دعوا داریم. بعد فرمود جدم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با ابو سفیان میجنگید سر همین موضوع. جنگ بدر و احد سر منافع دنیا که نبود، حضرت که دنبال پیروزی و فتوحات و کشورگشایی نبودن، جنگشون با قریش سر توحید بود، سر بندگی خدا بود. بعد فرمودن پدرم امیرالمؤمنین با معاویه می جنگید، سر همین می جنگید امیرالمؤمنین. درگیری امیرالمؤمنین سر ملک و ملک نبود، اینجور نبود که حضرت حکومت بخواد. در خطبه یادم نیست، همین اوائل نهج البلاغه از خطبه 33 خاطرم نیست دقیق، داره وقتی جنگ جمل به پا شد، به طرف جنگ جمل که می رفتن، شاید یادم نیست کدومه که از اصحاب هست، جزئیات در خاطرم نیست، میگه آمدم دیدم حضرت نشستند و دارن کفششون رو وصله می کنن. به حضرت عرض کرده آه حالا وقت کفش وصله کردن، من نقل به معنا می کنن. حضرت فرمودن که شاید ابن عباس بود، این کف چقدر میارزه؟ گفت آقا اگه اون یکی لنگش هم بذارید کنارش تقریبا هیچی. حضرت فرمودن حکومت بر شما به اندازه این یک جفت کفش کهنه برای من قیمت نداره، الا اینکه حقی رو بپا کنم، من که دنبال قدرت طلبی نیستم. بعد اون وقت آمدن خطبه فوق العاده خوندن که اون خطبه نقل شده در نهج البلاغه و تجهیز کردن لشکر رو. حالا عرضم اینه، امیرالمومنین درگیریش بر سر دنیا و حکومت دنیا و امثال اینها که نبود، هازان خصمان اختصمو فی رب بهم. بعد فرمودن سید الشهدا هم با یزید میجنگید، اون هم از بنی امیه بود دیگه، فرزندم حضرت بقیت الله هم با سفیانی میجنگه، هازان خصمان اختصمو فی رب بهم. حالا اجمالا حضرت فرمودن که با تو که کار اسلام پیش نمیره، این جوابی بود که به ابو سفیان دادن، یه سر فتنه خودتو هستی. و بعدم فرمودن دیگه به تأخیر افتاد امر ما تا دورانش برسه، کسی که میوه رو غیر از وقت بچینه مثل کسی است که زارعی است که در زمین غیر میکاره یا در زمینی که قابل کشت نیست میکاره. ما الان اگر دیگه پا به میدان بگذاریم اتفاقاتی بدی خواهد افتاد، چیزی به نفع امیرالمومنین تمام نمیشه. لذا حضرت میدونید دیگه، صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجاع، 25 سال سکوتی کردن که فهمودن مثل کسی که استخوان در گلوش و خار در چشمش رفته باشد. اما جوابی که حضرت به عموشون عباس فرمودن این بود، وقتی گفت بیاید ما مردم رو میاریم با شما بیعت کنن، فرمودن عمو جان خیال میکنید اینها با من بیعت میکنن؟ پس این آیه قرآن چه میشود؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. این یک آیه است که تطبیق شده به واقعه بعد رحلت و حکایت میکنه که چه اتفاقی افتاده، یک امتحان سنگین برای جدا شدن اونایی که در ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا صادقن و اونایی که مدعیان و صفها از هم جدا شدن. یک آیه دیگری که باز همین صحنه ها رو حکایت میکند این آیه شریفه است. خدای متعال میفرماید صدق علیهم الابلیس و ظنه. ابلیس یک گمان بدی نسبت به این امت داشت، اون گمان خودش رو تصدیق کرد. صدق علیهم الابلیس و ظنه. روایت در ذیل این آیه وقتی تأویل آیه رو و باطن آیه رو معنا میکنه فرمود وقتی در قدیر وجود مقدس نبی اکرم پرده برداشتن از این حقیقت و حقیقت آشکار شد در عالم و امیرالمومنین علیه السلام رو به خلافت نصب کردن، شیطان قوای خودش رو فرا خوند، لشکر خودش رو فرا خواند. چون شیطان در مواقعی تجهیز لشکر میکنه، فرماندهان لشکر خودش رو میخوانه و طراحی میکنن، نقششون رو هماهنگ میکنن. در روایت هست وقتی این واقعه اتفاق افتاد فریادی زد و جمع کرد این فرماندهان لشکر خودش رو. به ابلیس گفتن چه کار داری، برای چی ما رو جمع کردی؟ گفت این واقعی که امروز اتفاق افتاد اگر تثبیت بشه احدی خدا رو معصیت نخواهد کرد. در این روایت محبود ابن لبید ملاحظه کردید که میگه وجود مقدس فاطمه زهرا بعد از رحلت نبی اکرم میگریستند، بعد کم کم کارشون به اینجا کشید، می آمدن در احد کنار قبر شهدای احد، قبر حمزه سید الشهدا، عموشون اونجا گریه میکردن. یه روز به حضرت عرض کرد که چرا شما با این عظمت اینقدر گریه میکنید؟ حالا من مضمون مفصل روایت، حضرت اینجوری فرمودن، من ذیل حدیث رو میخونم، فرمودن اگر متفق می شدن بر امیرالمومنین هیچ دو مؤمنی بر سر حق با هم نزاعشون نمی شد. نمی دونید چه کردن، نمی دونید چه فتنه ایجاد کردن در جمع در امت اسلامی و جامعه مؤمنین. خلاصه ابلیس به جنود خودش گفت اگر این امر تثبیت بشه احدی خدا رو معصیت نمی کند، نه دیگه کسی کفر خدا نمی ورزد، باب معصیت هم جمع می شه. همینطوری که در اصل ظهور که محقق میشه این امر انشاءالله و روایات ما پرده از او برداشته، دیگه تقریبا بساط معصیت جمع میشه، معصیت برمیفته شیطان این رو گفت. بعد او رو حمایتش کردن، تقویتش کردن، گفتن برو به نقشه خودت ادامه بده، شاید بشه این برنامه رو به هم بزنی. در روایت داره او هم به قوای خودش، به دور و بریای خودش گفت من البته یه قولایی از اینها گرفتم. حالا من ذیل حدیث رو باز میگم، وقتی این واقعه اتفاق افتاد و امر رو از امیرالمومنین برگرداندن به سمت دیگران، شیطان دوباره فراخوان داد، قوای خودش رو جمع کرد، بر تخت نشست، در روایت از تاج بر سر گذاشت، گفت برید خوش باشید، دیگه به تأخیر افتاد واقعه. پس اینم یک پرده دیگری است، یک امتحان خدای متعال کرد. تو این صحنه امتحان شیطان طرحی داشت و به دنبال این بود که این طرح محقق بشود، توانست طرح خودش رو محقق کنه. ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ شیطان وقتی کار رو محقق کرد، طرح رو به نتیجه رساند، این طرح چی بود؟ خدای متعال می‌فرماید الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. سه مرحله بیان شده. یک، به پیامبر گرامی اسلام خطاب میکند، ندیدید اینها چه کردن، چه کار کردن؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن، نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن. این واقعه رو قرآن اینجوری حکایت میکند، تبدیل نعمت به کفر. خب این نعمتی که تبدیل شد به کفر چیه؟ این نعمت رو در روایات متعددی بیان کردن معصومین. یک روایت ذیل همین آیه است، این حدیث در کتاب شریف کافی است، امیرالمؤمنین ذیل همین آیه بیان نورانی دارن. حضرت فرمودند اینا نترسیدن از عذاب خدا که سنت رسول خدا رو تغییر دادند، از وصیی که حضرت معین کرده بود عدول کردند. بعد این عدول از امیرالمؤمنین رو حضرت تطبیق کردن به این آیه، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. این عدول تبدیل نعمت به کفر بود. و احلوا قومهم دار البوار، وقتی تبدیل نعمت به کفر شد، کلمه نعمت، کلمه تامه نعمت که اگر مردم زیر سایه او زندگی میکردن، سراسر زندگی امت غرق در نعمت میشد. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این ناظر به همین صحنه است. اگر تقوای الهی رو تو این صحنه، تو این امتحان سنگین، در این ابتلا عظیم رعایت میکردن، جانب خدا رو مراعات میکردن، برکات آسمان و زمین برایشون نازل میشد، درها باز میشد، کما اینکه در عصر ظهور انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد. ولی تبدیل شد کلمه نعمت به کفر. بعد حضرت یه جمله فرمودن نحن نعمه، ما اون نعمتی هستیم که تبدیل به کفر شده، التی انعم الله بها علی العباد، اون نعمتی که خدای متعال بر بندگانش منت گذاشته و اون نعمت رو به اونا عطا کرده ما هستیم. چرا یه پردش رو برداشتن؟ روایات مفصل توضیح داده که چرا امام کلمه نعمت خداست، چرا در قدیر گفته می شود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمت تمام شد در شما. چرا امام نعمته؟ چرا در روایات دارد که نعیم حقیقی در دنیا نیست، نعیم فقط ولایت ماست در دنیا؟ این رو روایات مفصل توضیح داده، احتیاج به یه بحث پردامنه‌ای داره. من فقط همین جمله‌ای که امیرالمؤمنین اینجا فرمودن عرض می‌کنم. فرمودن نحن نعمه، یکی از چهره‌های نعمت اینه، التی انعم الله بها علی العباد بنا یفوز و منفاز یوم القیامه. تمام کسانی که در قیامت فائز میشن با ما فائز میشن. نعمت یعنی این، یعنی اگر کسی با امام راه رفت، از فائزین روز قیامته، از رستگاران در قیامته. فائزین قیامت کیا هستن؟ در آیات قرآن توضیح داده لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. این دو دسته با هم یکسان نیستن، نباید اشتباه بشه. ممکنه کنار هم تو دنیا زندگی بکنن، ولی صرف این که کنار هم هستن اینا رو برابر نمی کنه. حتی ممکنه تو یه صف جماعت کنار هم بشینن. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب نار و اصحاب جنت با هم برابر نیستن. آتش برای خودش اصحابی داره، هم صحبتن، هم نشینن. این خیلی عجیبه. این گویای این است که چرا خدای متعال یه عده‌ای رو جهنم میبره؟ اینا اصحاب النارن، خودشون هم نشین آتشن. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب نار و اصحاب جنت یکسان نیستن. بهشت هم اصحاب داره، یه عده‌ای اصحاب الجنه، یه عده‌ای اصحاب النارن. اصحاب الجنه هم الفائزون، فائزین اصحاب الجنه. لذا در آیه دیگری خدای متعال میفرماید من زهزه عن النار، وقتی وارد قیامت میشید به هیچ کسی ظلم نمیشه. حالا من آیات قبلشو نمیخونم، احدی بهش ظلم نمیشه، همه از دنیا میرن، طعم مرگو میچشن، روز قیامت وقتی برانگیخته میشن به احدی ظلم نمیشه، پیمانه ها پر تحویل داده میشه. وقتی پیمانه انسانو به خودش تحویل میدن متناسب با عملش، فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. هر کسی تو اون صحنه از جهنم نجات پیدا کنه، حفظش کنن و واردش کنن در بهش، این فائزه، فائزین اونجا معلوم میشن. البته پیداست این از همین دنیا شروع شده، جهنمی ها از همین دنیا وارد جهنم میشن، بهشتی ها از همین دنیا وارد بهشت میشن. نوع حرکت انسان تو دنیا هست که معین میکنه انسان از این عالم که خارج میشه جهنمی باشد یا بهشتی. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. وقتی پا در عالم آخرت میگذاریم، در اون وادی یه عده‌ای گرفتار رنج شدیدن، یه عده‌ای هم با مغفرت و رضوان الهی مواجه میشن. پیشانی و پیش روش مغفرت خداست، بخشش، پاک شدن، تطهیر، طهارت، آمرزش، پشت سرش هم مقام رضوانه. دو مسیر هست. خدای متعال میفهمد در قیامت به کسی ظلم نمیشه، ولی فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فائزین اونجا معلوم میشن. این دنیا پرده هست، حجاب هست، کنار هم نشستن بهشتی و جهنمی، ولی اون طرف که میریم فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فازه. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. اصحاب نار کیا هستن؟ همه شما این آیه مبارکه رو حفظید، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این ایمان، ایمان به امر ولایته، همین امتحانی است که اتفاق افتاده. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. عرض کردم آیه اول که خوندم همین بود دیگه، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. همین که ادعای ایمان کنن ما رها میکنیم، اینجوری نیست، ما امتحان به پا میکنیم. تو این امتحان دو دسته میشن، یه عده واقعا مؤمنن، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. حضرت فرمود اگر تاریکی، ظلمتی، گناهی، صفت بدی هم داشته باشه، خدای متعال او رو وارد نور توبه میکنه، رجوع الی الله میکنه، نورانیش میکنه، لحظه به لحظه او رو پیش میبره در وادی نور. اما والذین کفروا، اونایی که تو این امتحان کفرشون آشکار میشه، که در امتحان همین جور شد دیگه، ارتد الناس بعد رسول الله الا سلاس او هربه، همه برگشتن به قهقرا الا چند نفر. والذین کفروا، این کفر یعنی همین، اونایی که تو این امتحان کفرشون آشکار میشه، کاذبینی که در ادعای ایمان راست نمیگفتن، پای حرف خدا نایستادن، تو امتحان کنار کشیدن، رفتن دنبال هوس و نفسانیات خودشون، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اصلا حکایت همین صحنه است دیگه، توضیح نمیخواد. یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اصحاب نار اینا هست، اصحاب نارن. این آیه شریفه ای که بعد از آیه الکرسی آمده شاید تفسیر اون آیه است که خوندم تقدیم کردم. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا والذین کفروا، یعنی همین، کلمه ایمان، کلمه نعمت الهی رو تبدیل به کلمه کفر کردن، تبدیل کردن وسیله رو. بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار، قوم خودشون رو بردن تو دار بائر. اینا همونایی هستن که یخرجونهم، پیروان خودشون رو میبرن به سمت ظلمات، میبرن تو دار بوار. این همون تباغیتن. بدلوا نعمت الله کفرن، بعد چیکار کردن؟ و احل قومهم دار البوار، این همون یخرجونهم من النور الی الظلمات. دار بوار همون دار ظلماته، دار بوار همون جهنمه، هیچی توش سبز نمیشه. شجره بهشتی شجره طوباست، درختی که در بهشت هست، حالا توصیف هایی داره فوق العاده. درخت جهنمی هم شجره زقومه، طعام الاسیم، گناهکارا بعد از این درخت بخورن. جهنم داره بائره، هیچی تو شویش پیدا نمیشه. بذر وجود انسان تو جهنم افتاد، هیچی از توش در نمیاد. این وادی ولایت شیطانه، وادی ولایت اولیاء طاغوته. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار. این دار بوار یعنی همین. دار ولایت امیرالمؤمنین دار دائره، بذر توش بیاندازی شکوفا میشه. این که امام رضا علیه السلام در اون حدیث نورانی که امامت و امام رو معرفی میکنن، در یه جا اینجور میفهمن الامام الارض البسیطه، همین امامی که خورشیدی است که در افق عالم طلوع کرده، هیچ دستی بهش نمیرسه، هیچ چشمی بهش نمیرسه، الامام کشبس طالعت المجللت به نور هل عالم و هیه بالافق به هیس لا تنال و هل عیدی و الابسار، هیچ چشمی نمیتونه امامو شکار کنه. اما همین امام که اونقدر در افق با عظمته، الارض البسیطه است، سرزمین واسعی است که زیر پای مؤمنینه. حالا نمیدونم تعبیر دقیقی یا نه، از سما و زلیله است، آسمانی است که بر سر مؤمن سایه میاندازه. الامام از سحاب الماطر و الغیث الهاطل، ابر پربارانه، باران نافعه. اگر کسی تو وادی ولایت امام رفت، این بذر شکوفا میشه. محیط نعمت یعنی همین، محیط نعمت رو تبدیل کردن به کفر، بردن قومشون رو تو دار بائر. این دار بائر کجاست که هیچی توی سبت نمیشه؟ جهنمه، بردن تو جهنم. آخرت یا دنیا؟ تو همین دنیا. شاهدش چیه؟ شاهدش کلمه بعدی است، یسلونها، تو قیامت هم وارد جهنم میشن، قرارگاهشون میشه جهنم و به سبرها. پس این هم آیه دیگری که اجمالاً این ماجرا رو حکایت میکنه که چه اتفاقی افتاد. امتحان به پا شد، نقشه ابلیس محقق شد، واقع شد، مسیر شیطان رو رفتند، پذیرفتند طرح شیطان رو. چیکار کردند؟ اهل قومهم دار البوار جهنم. آیه آخرم عرض کنم تمام. وقتی این اتفاق افتاد، یکی دیگه از آیاتی که باز حکایت میکنه از این صحنه اینه، و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا. حضرت فرمود اینجا شب وقتی میپوشاند، مقصود از شب همین واقعی است که اتفاق افتاده، که قشا ولایت امیر المؤمنین، پرده انداخت رو این حقیقت، رو این آفتاب، رو این خورشید، تا و نهار ازا تجلا، تا برسد دوران ظهور که این پرده کنار بره، حقیقت این شمس آشکار بشه. لذا همه ما الان مؤمنین هم از اون حقیقت فی الجمله محرومیم. اینا بعضی از آیاتی است که این صحنه ها رو حکایت میکنه. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون عهدی که از ازل با خدا بستن قبل از اینکه تو عالم ما بیان، یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل از خلقش با خدا قرار بسته بیاد تو این عالم، این فتنه رو کور کنه، این جهنم رو خاموش کنه، این پرده ظلمانی رو کنار بزنه، دوباره حقیقت نعمت و حقیقت ولایت در عالم آشکار بشه و مؤمنین نجات پیدا کنن. این کار رو هم کرده، با اقدامی که کرد مسیر رو هموار کرد. وجود مقدس حضرت زهرا اون کوثری است که خدای متعال به حضرت عطا کرده، اون لیلة القدر است که عطا کرده که امت رو از این فضا، از این واللیل اذا یغشا و امثال اینها، این لیلة القدر است که این امت رو به سلامت به اون دوران نجات و ظهور حقیقت میرسانه. سلام هی حتی مطلع الفجر. اللهم صل علی